اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
با سلام و تحیت به ساحت منجی منتظر و درود به روح بلند امام سفر کرده و شهیدان بلند آشیان و عرض تبریک اعیاد با سعادت شعبانیه، منت پذیر فراهم شدن فرصت شرفیابی و تجدید بیعت با فرمانده فاطمی خیش هستیم. 46 سال از واقعه تاریخی 19 بهمن ماه سال 57 و اعلام علنی انزجار کارکنان نیروی هوایی از کارگزاری برای آمریکا در منطقه با پیوستن به انقلاب گذشته است. انقلابی که حیثیت استکباری آمریکا را به چالش جدی کشید و هیمنه جهانی او را فرو ریخت. ای فرمانده علوی، نیروی هوایی که در راه تبدیل تهدیدها به فرصت و اقدام به هنگام را آموخته و تجربه کرده است، در کارگروه استراتژیک و اتاقهای اندیشه ورزی راهبردهای خود را مبتنی بر نظام مسائل نهاجا تهیه و اقدامات فراوانی انجام داده که در این فرصت اهم آن را به استحضار میرسانم. انجام پروازهای گشت هوایی و اسکرمبل و آلرت چند لایه برای تأمین امنیت آسمان کشور، انجام مسابقات تیراندازی هوا به زمین برابر استانداردهای تعریف شده، جهت ارزیابی میزان آمادگی کارکنان پربازی و فنی با حضور 6 تیم عملیاتی نهاجا، افزایش 46% سورتی پروازهای پهبادی، ساخت پهباد راهبردی با قابلیت پرتاب هواپایه، ساخت و آزمایش موفق سامانه ناوبری مبتنی بر هوش مصنوعی برای انجام مأموریت‌های پهبادی در شرایط جنگ، طراحی نرم افزاری و تأمین زیر ساخت‌های سخت افزاری سامانه یک پارچه کنترل فرماندهی به عنوان اتاق جنگ هوشمند نهاجا با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، باز آماد انواع هواپیمای با سرنشین و بدون سرنشین و تعمیر و راه اندازی انواع موتور هواپیماها توسط متخصصین نهاجا و صنعت دفاعی در کنار استمرار نهضت قطع سازی، تشکیل مراکز عملیاتی پدافند سایبری در پایگاه‌های نهاجا به منظور پایش رخدادهای امنیتی و سایبری و مدیریت یک پارچه تهدیدات شبکه، اهتمام به تربیت نسل مؤمن، انقلابی، معتقد و با انگیزه با انجام برنامه‌های مذهبی، قرآنی، فرهنگی و بصیرتی برای تقویت بنیه دینی و مصونسازی در برابر نبرد هویتی دشمن در جنگ شناختی و ادراکی با همکاری ادارات عقیده سیاسی و حفاظت اطلاعات، تبدیل شدن سنت سرکشی به خانواده‌های معزز شهدا و تکریم ایثارگران و همکاران پایور و وظیفه به عنوان فرهنگ سازمانی فرماندهان، تکریم کارکنان وظیفه همانند فرزندانمان و اعزام 10,000 نفر از ایشان به دوره‌های مهارت آموزی با اخذ مدرک رسمی و کسب رتبه اول در این حوزه در سطح آجا در سال 1402. ای رهبر عزیز، در آستانه سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و خلق حماسه اقتدار ملی، با حضور آگاهانه در راه پیمایی 22 بهمن، با اعتقاد قلبی به نصرت الهی که نشانهای آن در پیروزی‌های جبهه مقاومت و شکست گروه تبهکار صهیونیستی بیش از پیش آشکار گردید، در پیشگاه نگاه غائبانه برادران شهیدمان، به فرمانده علوی خیش و ملت بزرگ ایران اطمینان می‌دهیم. سربازان شما در دو نیروی هوایی و پدافند کشور بی واهمه از هیمنه پوشالی دشمن، عزت بقا در خیمه ولایت را به ذلت سازش و تسلیم نفروخته و جان خود را در گروه این عهد آشورایی گذاشته است. در پایان استدعا دارم در صورت صلاح دید جمع حاضر را از فرمایشات و رهنمودهای خیش بهره‌مند فرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجماعا صلوات.
طیب الله انفسكم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی پدافند. یک بار دیگر امروز خاطره مبارک و با شکوه 19 بهمن سال 57 تجدید میشه. روز 19 بهمن از این جهت بیشتر هست که در این روز یک پرچمی برافراشته شد، یک پایه‌ای گذاشته شد که این توانست خط سیر ارتش جدید رو تعیین کنه. ارتش جمهوری اسلامی در واقع همون خطی رو حرکت کرد که اون روز اون جوان‌ها آمدن در مدرسه علوی و اون حماسه شجاعانه رو آفریدن. در واقع 19 بهمن باید روز تولد ارتش جدید ایران شناخته بشه. شاید بتوان گفت که این عاملی که توانست افراد متعددی، شخصیت‌های برجسته‌ای رو به میدان انقلاب بکشانه از درون ارتش، این عامل همین حرکت این جوانها در روز 19 بهمن بود. شخصیت هایی بودن در داخل ارتش در رده های مختلف، از همافری و درجه داری تا درجات بالاتر و افسر ارشد، که اینا دلشون با مردم بود، دلشون با انقلاب بود، لکن در درون ارتش اینها توان و فرصت و زمینه بروز و ظهور نداشتند. این عاملی که توانست اینها رو بکشانه و در این سطح عالی قرار بده همین حرکت شجاعانه بود. افرادی مثل شهید نامجو، شهید صیاد، شهید بابایی، شهید ستاری، شهید کلاهدوز، شهید فلاحی و افراد دیگر، شهدای بزرگی که بعضیشون از نام‌آوران شهدای جمهوری اسلامی در طول زمان محسوب میشن، اینها از دل ارتش بیرون آمدن در مقابل چشم‌ها قرار گرفتند و نقش قهرمان رو ایفا کردند. به نظر احتمال زیاد عاملی که توانست اینها رو اینجور وارد میدان بکنه همون حرکت سه روز پیش از پیروزی انقلاب جوانها بود. جوانهای نیروی هوایی سه روز قبل از پیروزی انقلاب در بوبوه خطر این حرکت رو انجام دادن. چند خصوصیت هست که بنده همیشه در صحبتها روی این خصوصیت ها تکیه می کنم. اینا هر چند تاش در این حرکت وجود داشت. یکی شجاعانه بودن این حرکت. شجاعت خیلی مهمه. این که یک انسانی این دل و جرأت رو داشته باشه که وارد عرصه سخت بشه، این خیلی مهمه. این حرکت حرکت شجاعانه بود. هیچ کس اون روز نمیدونست که سه روز بعد از این نظام ساقط خواهد شد، رژیم پهلوی ساقط خواهد شد. کسی اینو نمیدونست. ممکن بود همه اونا محکوم بشن به اعدام. شجاعت نشون دادن. یکی به هنگام بودن حرکت بود. بعضی از حرکت ها خیلی خوبه، شجاعانه است، اما در وقت خودش انجام نمیگیره. حرکت توابین بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام در کوفه حرکت خوبی بود، اما به هنگام نبود. اون روزی که باید اینها می آمدن امام حسین رو یاری می کردن نیامدن. بعد پشیمان شدن، آمدن، اقدام کردن، همشون هم کشته شدند. میدان میدان سختی بود، اما خب چه فایده؟ به وقت باید وارد شد. حرکت رو به هنگام، در لحظه باید انجام داد. حرکت این جوانها به هنگام بود، در لحظه بود. اینایی که عرض میکنم فقط صرف برای این نیست که از یه جمعی تمجید کرده باشیم، برای این است که ما امروز هم به همینها احتیاج داریم. یک خصوصیت دیگری که در این حرکت وجود داشت و بسیار با ارزش بود، محاسبه شده بودن، عقلانی بودن. محاسبه شده بود، نشسته بودن، فکر کرده بودن، کار کرده بودن. از نوع حرکت پیدا بود که یک حرکت آنی تصمیم گیری شده در لحظه نبود، روش فکر شده بود، کار شده بود، مطالعه شده بود، معلوم بود. ما که شاهد قضیه بودیم می فهمیدیم که این کار رو قبلا نشستن محاسبه کردن. حرکت انقلابی احتیاج داره به این. بعضی ها خیال میکنن حرکت های انقلابی بدون محاسبه است. نقطه مقابل عقلانی بودن این پندار غلطی است. حرکت انقلابی بیش از هر حرکت دیگری احتیاج داره به محاسبه، به عقلانیت. این هم یه خصوصیت. خصوصیتی دیگر این بود که از غفلت دشمن استفاده کردن. یعنی اگر دستگاه های ضد اطلاعات اون روز و فرماندهان سطح بالای ارتش پادشاهی میخواستن حدس بزنن که یک حرکتی از درون ارتش ممکنه به نفع انقلاب انجام بگیره، دیرترین جایی که به ذهنشون میرسید نیروی هوایی بود، چون به نیروی هوایی میرسیدن فکرشون نمیرسید. فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از جایی که گمان نمی کردند ضربه رو خوردند. این برادران ما، این جوانهای اون روز از غفلت دشمن استفاده کردند و این حرکت رو انجام دادند. خب این حرکت به اعتقاد راسخ این حقیر به ارتش ایران هویت داد. در دوران اون رژیم نقشه کلی این بود که ارتش ایران در ذیل دستگاه نظامی آمریکا تعریف بشه، استقلالی وجود نداشت. سازمان سازمان آمریکایی، سلاح سلاح آمریکایی، محدودیت دسترسی به سلاح به اجازه آمریکا، یعنی F-14 رو داده بودن اما استفاده از F-14 کجا باید بشه آمریکا باید اجازه میداد. تعمیر هواپیمای پیشرفته مثلا در کجا باید انجام بگیره، تعویض قطعه در کجا باید انجام بگیره، این در اختیار نیروی فنی ایرانی نبود، آمریکایی بود. من بارها گفتم در این جلسه قطعه خراب شده رو میذاشن دو هواپیما میبردن آمریکا، با قطعه درست تغییر میدادن برمیگردوندن ایران، اجازه نمیدادن که قطعه در اینجا تعمیر بشه. یعنی حقیقتا ارتش در ذیل ارتش آمریکا و سازمان نظامی آمریکا باید تعریف میشد. انتصابات آمریکایی، انتصابات مهم آمریکایی، سلاح آمریکایی، آموزش آمریکایی، محل مصرف شدن این ارتش آمریکایی، حتی از مسئولان کشور هم اجازه نمی گرفتن. اجازه نمی گرفتن. یه جایی خوندم که محمد رضا میگه آمدن ارتش رو بردن، آمریکایی ها استفاده کردن، به من خبر هم ندادن. اجازه که نگرفتن هیچی، خبر هم نداده بودن بشه که این بخش از ارتش رو بردیم استفاده کرد. ارتش اینجوری بود. یکی از اعتراضهای امام رضوان الله علیه در نطقی که در سال 43 ایشون کرد در اعتراض به کاپیتولاسیون همین بود، همین بود که به ارتش اهانت میشه. یعنی واقعا کاپیتولاسیون همینجور بود. کاپیتولاسیون معناش اینه وقتی شما، وقتی یه دولتی کشوری با یه کشور دیگری قرارداد کاپیتولاسیون امضا میکنن، معناش این است که نظامیه یا شخصیت اون دولت اگر جرمی در این کشور کرد نباید اینجا محاکمه بشه. این را آمریکایی‌ها تحمیل کردن بر نظام پادشاهی اون روز. این عناصر ضعیف ما از پادشاه گرفته تا عضو مجلس سنا تا عضو مجلس شورای ملی اون روز تا شخصیت‌های برجسته دولتی امثال علم و حبیدا و امثال اینا همه امضا کردن که یک شخص آمریکایی هر کی میخواد باشه در ایران اگر جرمی انجام داد نباید محاکمه بشه. این معناش این بود که اگر یک گروهان آمریکایی زد تو گوش یه افسر ارشد ایرانی، به توی گوش سرهنگ مثلا، این حق نداره. حالا اون سرهنگه که حق نداره مقابله بکنه، او که هیچ. اما اینجا هم محاکمه نباید بشه، این افسر رو باید ببرن آمریکا، اونجا یه دادگاهی رسیدگی کنه، ببینه ایشون کار بدی کرده یا کار خوبی کرده. ذلت از این بالاتر؟ این رو امام اعتراض کرد. امام در اون نطق به این سلطه ذلت آور آمریکا بر ارتش ایران و بر حکومت ایران و بر کشور ایران امام اعتراض کردن. انقلاب آمد به ارتش هویت داد، ارتش هم شایستگی خودش نشان داد، ارتش شدی ارتش سرافراز و مستقل. اتفاقا تجربه دفاع مقدس پیش آمد، ارتش در صفوف مقدم دفاع مقدس حضور پیدا کرد، شهید داد، مبارزه کرد، فعالیت کرد که بنده در صحبت ها مکرر خاطرات زیادی از این قضیه نقل کردم. امروز هزاران ستاره درخشان از قبیل صیاد و بابایی و ستاری و امثال اینها در عرصه تاریخ کشور ما می درخشند. امروز ارتش چه کار باید بکن؟ من این سوال رو مطرح میکنم، مهمترین وظیفه ارتش امروز چیه؟ پاسخ این است که مهمترین وظیفه ارتش امروز تقویت خود، این مهمترین وظیفه ارتش، هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ تسلیحات، هم از لحاظ آموزش، هم از لحاظ آمادگی رزمی، آمادگی دفاعی. باید تقویت کنه خود ارتش. سازمان‌های نظامی اون روزی که درگیری وجود نداره مهمترین وظیفه‌شون اینه، نگاه کنن نقاط ضعف رو، رخنه ها رو، آسیب پذیری هایی که احیانا در مجموعه سازمان وجود داره اینا رو پیدا کنن، روی اینا کار کنن، تقویت کنن. روز به روز باید ارتش خودش رو تقویت کنه. این نهضت نوآوری، ساخت نوآورانه که چند سال شروع شده، چه در وزارت دفاع، چه در ارتش، چه در سپاه، این باید ادامه پیدا کنه. خوشبختانه سازمان‌های نظامی ما و همچنین صنعت نظامی ما لیاقت خودشون رو ثابت کردن، نشون دادن که می توانن کارهای بزرگ انجام بدن. از اون کارهای بزرگی که تا حالا انجام دادید بزرگترش را هم می توانید انجام بدید. باید دفاع از کشور سرلوحه خواسته های شما باشه و این ممکن نمیشه مگر با تقویت سازمان های ارتشی. با همون روحیه، با همون سلحشوری، با همون شجاعت، با همون ابتکار و محاسبه درست که 19 بهمن به ما یاد داده، با همون روحیه در میدان تقویت ارتش جمهوری اسلامی بایستی انشاءالله پیش برید و کارها رو دنبال کنید. و اما بحث مذاکره، چند وقت میشنوید توی روزنامه، توی فضای مجازی، تو سخنان این اون بحث میشه از مذاکره. مذاکره دولت، خب اونی که مورد بحث این بحث کنندگان هست چه در داخل چه در خارج، مذاکره با آمریکاست. اسم مذاکره میارن، آقا مذاکره چیز خوبی است، انگار کسی مخالفه با خوب بودن مذاکره. امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران یکی از پرکارترین وزارت خارجه هاست، کارش همینه دیگه، با کشورهای دنیا شرقی غربی همه جور مذاکره میکنن، رفت آمد میکنن، حرف میزنن، قرارداد میبندن. استثنایی که وجود داره آمریکا، البته رژیم صهیونیستی رو اسم نمیارم چون دولت نیست، رژیم صهیونیستی یک باند جنایتکاری هستن که آمدن یه سرزمین رو غصب کردن، دارن جنایت میکنن، او که محل کلام نیست. استثناء آمریکاست. چرا استثناء؟ علت چیه؟ اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره، اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه نخیر، با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم، حدود 2 سال یک معاهده هم تشکیل شد، البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتا آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنم و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم و بیشتر کمتر این مذاکره طول بشه. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیومد.